بسم الله الرحمن الرحیم. والحسی و من وجه شبه سواء کان به تمامهی حسیان او به بعضهی طرفاه و حسیان لا غیرو کلمه لا غیر ابن هشام اگر یادتون باشه در مغنی مخواهد مثل این که بگرد درست نیست، لا غیر دارد درست نیست، ولی خودش هم به کسرتن استعمال کرده. بعضی ها گفتن نه خیرون هم درسته. حالا ابن هشام میگه درست نیست، اینجور نیست که 100% نباشه و بعضی ها صحت لا غیر را پذیرفتند و استعمالش هم که بالخصوص در کتاب های مصنفین زیاده. بله ها تا کل من هم خواندیم. خب من خیال کردم اونجا رو خواندیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و کل من هما ای من الواحد و ما هو به منزلته حسیون او عقلیون. آمد گفت وچه شبه یا واحد یا به منزله واحد، بعدنم خواهد گفت و یا متعدد. بعد از اینکه واحد رو به منزله واحد را گفت دارد به این که هر یک از این دو یعنی واحد یا به منزله واحد ممکن حسی باشند ممکن عقلی باشند. مثال اینا رو بعدن خواهد زد. و اما متعدد اما واحد و اما به منزلت الواحد و اما متعدد. میگه و یا این که متعدد است. متعدد و شبه چند تاست؟ هر یک از این چند تا تک تک مستقلن و شبه، ولی در مرکب مجموع من حیث المجموعیش و شبه میشه. شارح دارد که این و اما متعدد اطفس بر قول مصنف اما واحدون و اما به منزلت الواحد، اطفس بر اون گفتار. البته حالا این اطفس به هر دو یعنی مجموع من حیث المجموعی معطوفون علیهن یا نه؟ میگه عطف بر این قبلیه. عطف بر این قبلی باشه اگر یادتان باشد گفته شد در عطف به واو اگر چنانچه واو چند چیز را عطف کند، مثل این که گفته بشه جا انی زیدون و امرون و بکر مثل. زید که فاعل جاءنیه، واو عاطف امرم یقینا عطف بر زید. میماندون بکر و بکرون. آیا این بکر عطف بر همان معطوف علیه اول که زید باشه یا نه عطف بر ما قبلشه؟ در عطف اختلافه. البته اون حروف عاطفه‌ای که مثل سمه و مثل فا و اینا هستن در اونها اختلافی نیست که هر عطف هر یک از اون حرف عطف ها عطف میکند بر ما قبل خودش. مثلا اگر بگی جا انی زیدون سم امرون سم بکر، سمه امر عطف کرده بر زید، سمه ثانی هم بکر عطف کرده بر امر، نه اینکه سمه ثانی بکر عطف کرده باشد بر زید. چون کلام این است، میخواد بگه اول زید آمد، بعد از زید امر آمد، بعد از امر بکر آمد. اگر شما برداری بکر بگی عطف است بر زید، این دیگه فهمیده نمیشه بعد که بکر بعد از امر بوده. و حال اینکه در همچه جایی به طور قطع و یقین متکلم میخواد بگد که بک بعد از امرامه. در عطف به فا و عطف به سمه و شبیه اونها اگر چیزی باشه، اونجا هر معطوفی عطف است بر ما قبل خودش. ولی در عطف به واو مثلا، در عطف به واو آیا هر معطوفی عطف است بر ما قبل خودش یا همه معطوف و عطفن بر اون اول؟ جاءنی زیدون و عمرون و بکرون و خالدون و حسن و حسین تا آخر، صد تا پشت بر هم اگرم بیان، یه قول این است که همه اینا عطفن بر اون زید. قول دیگرم این است که هر یک از اینها عطف بر ما قبل خودشه، نه اینکه همه عطف باشن بر اولی. این اختلاف در بین هست. حالا شارع که در اینجا دارد و اما متعدد عطف است بر قولش اما واحد و اما به منزلت الواحد، یعنی بعضی ها میگن به اولی نتیجتن، بعضی ها میگن به دومی. البته در متول میگد عطف است بر ما قبل خودش، یعنی این اما متعدد عطف است بر اون اما به منزلت الواحد. ولی در اینجا میگه نه، عطف بر اما واحد و اما به منزلت الواحد است. اون وقت نتیجتا فرق کنه، بعضی هم میگن به اولی، بعضی هم گفتن به دومی. سمرم نه، از این جهت نه، منتها یک جهت دیگری هم بعضی ها گفتن که حالا دیگه کاری با اون نداریم. که این میخوان بگن، بعضی هم میگن قضیه منفصله میخواد درست کند اینجا، اما و اما و اما. وقت قضیه منفصله اگر درست بشد، منفصله دو تا طرف میخواد نه سه تا. اگر ما در اینجا بگیم اما متعدد عطف است بر اون اما به منزلت الواحد، لازمش این است که دو قضیه منفصله درست بشه. ولی اگر گفتیم نه خیر، اما واحد و به منزلت و اما به منزلت الواحد یک طرف و این اما متعدد یک طرف، اینجا دیگه با یک قضیه منفصله حل میشه. بعضی هم وجه این کار شارح را در اینجا این دانستند. حالا ول مراد بالمتعدد ان ينظر الى عدت امور و یقصد اشتراک و طرفین فی کل واحد منها لیکون کل منها و چشبهه بخلاف المرکب المنزل منزلت الواحد فانه لم یقصد اشتراک الطرفین فی کل من تلک الامور بل فی الهیئت المنتزعه او فی الحقیقت الملتئمه منها.
نسخه شما و اما به منزلت الواحده قبل از اینکه بخونید کجا؟ توضیح قبل کنید، این عبارتی که الان خوندید نه، عبارتی که
الان توضیح دادید متن مصنف میخوای بگیم؟
متن شعره. دو تا نسخه من نگاه کردم و اما به منزلت الواحده این ظاهرا درست نباشه. این حسیون و عقلیون و اما متعددون عطفون علا قولهی اما واحد و اما به منزلت الواحده.
کتاب ما اینجوریه،
اشاره به اقوال مختلفه در وصف واحد باشه، باید میگفت اینجوری.
آخه نه، اون نسخه هایی که شما نگاه کردید دیگری او بود یا واو بود؟ اما این عرض کردم، لذا به خاطر واوش گفتن به این که اینجور گفته که قضیه منفصله یکی در بیاد نه دوتا. اگر اونجور میگفت اون یه مسئله دیگری بود، ولی فرض این است که نسخه ها همشان با واو. همون شارح من میگم، شارح میخوام بگم، عبارت شارح واوه نه اوه. به همین خاطر بعضی گفتن که شارح که اینجور گفته اما واحد و اما به منزلت الواحد، این برای این است که آخه ما اگر چنانچه، یعنی اینجور گفتن، شارح اینجور گفته برای این که با یک قضیه منفصله حل بشه. ولی اگر چنانچه ما بگیم عطف بر یکی از اون دوست، اونجا دو تا قضیه منفصله پیش میاد، مثل جوانی زیدون و امرون و بکرون اما و اینا نیست، اونجا مسئله حل بود. ولی اینجا که اما و اما آمده، این قضیه منفصله میخواد درست کنه. قضیه منفصله درست کند، آیا منفصله در اینجا یک منفصله است یا دو تا؟ اگر گفتیم عطف است اما متعدد به مجموع هر دو با یک منفصل حل میشه. اگر گفتیم عطف است بر اولی تنها یا بر دومی تنها، اونجا مجبوریم این را تحلیل بکنیم به دو تا منفصله. این به این خاطر است این میگن شاره واو آورده است و الا هیچ نسخه‌ای مثل این که او وجود نداره. تمام شد حالا. بله بعد دارد که و مراد از متعدد این است نگاه بشود به چند امر، یعنی مشبهی داریم، مشبهون بهی داریم، این مشبه به اون مشبهون به از سه جهت شبیهه و متکلم میخواهد این مشبه را به اون مشبهون به تشبیه کند از ناحیه هر یک از این سه جهت، که انما در واقع برگشتش این به سه تشبیه. میخواد بگد گوجه فرنگی خرمالو مثلا مثل گوجه فرنگی از ناحیه رنگ، تمام شد. تشبیه دیگر، خرمالو مثل گوجه فرنگی از حیث حجم. تشبیه سوم، خرمالو مثل گوجه فرنگی از ناحیه چی بود؟ شکل. سه تا تشبیه در واقع، منتها خلاصه کرده. مشبه را یک مرتبه ذکر کرده، مشبهون به را یک مرتبه ذکر کرده و چه شبه اون ستا را با هم ذکر کرده. میخواد بگد خرمالو شبیه به گوجه فرنگیس از ناحیه هر یک از این سه تک تا. این معنی متعدده، ولی در به منزلت الواحد به عبارت اخرى در مرکب نه، یک تشبیه بیشتر نداریم. داره میگد این مشبه مثل این مشبه هم به هست از یک جهت، از یک جهت. اون جهت واحده چیه؟ این مجموعه، این هیئت، این مرکب. اینجور میخواد تشبیه کنه. در مرکب چند چیز را در کنار هم مطرح کرده، در نظر گرفته، اینا را رو هم ریخته، مجموع من حیث المجموعی را وچه شبه قرار داده. اینجا هم نتیجتاً مشبه یکیست، مشبه هم به هم یکیست، تشبیه هم بیشتر از یکی نیست، منتها وچه شبه امر واحد نیست، امریست مرکب از چند چیز. این مجموع من حیث المجموعیش به عنوان وجه شبه در نظر گرفته، نه تک تک اجزاء این مرکب. و مراد از متعدد این است که نگاه بشود به چند امر و قصد بشود اشتراک در فعل در هر یک از اون چند امر، تا این که بوده باشد هر یک از اونها مستقلن وچه شده. به خلاف مرکب، اون مرکبی که تنزیل شده به منزله واحد، اینجا در واقع که انه این وچه شده در اینجا از یک ناحیه واحده، منتها از یک ناحیه هم تعدد داره. اینجوری تعدد تعدد نیست، یعنی تعدد محض نیست، واحد محض هم نیست، یک امریست بین هما. به خلاف مرکبی که تنزیل می شود به منزله واحد، اینجا دیگه لم یقصد های نهو زمیرشن، لم یقصد در اینجا اشتراک طرفین در هر یک از اون امور، بلکه قصد اشتراک طرفین در اون هیئتی که انتزاع شده از اون امور، مرکب اعتباری، یا در اون حقیقتی که مرکب شده از اون امور، در اون مرکب حقیقی. نداشتیم حقیقی و اعتباری، الحقیقت الملتائمه همون ترکیب حقیقی، فالهیئت المنتزعه همون ترکیب اعتباری بود که دیشب گفتیم. تمام شد. خب داشت به این که و اما متعددون میگد این متعددم اون فی الحقیقت الملتائمت منها، این منها مال اون ملتائمه است. داشت و اما متعددون میگه این متعددم کذالک، کذالک یعنی مثل اون واحد و به منزله واحد. واحد و به منزله واحد چطور بودن؟ یا حسی یا عقلی. میگه متعددم همین جوریست، اینم یا حسیست یا عقلی. ای المتعدد ای زن حسیون او عقلی او مختلفون، منتها متعدد سه صورت داره، یا حسیه یا عقلیه یا مختلف. چون فرض این است که در اینجا چند تا وجه شبه داریم؟ سه تا چهار تا، بعضی یا عقلی هن بعضی یا حسی. پس در این صورت وجه شبه مختلف شد، او یا مختلف است وجه شبه در این متعدد، یعنی بعضشان حسی است و بعض دیگر عقلی است. این مطلبش اینجا تمام شد. حالا بر آمده بخواد بگه به این که بله این مطلب رو اینجا میخواد مطرح کنه. وجه شبه ممکنه حسی باشه، ممکنه عقلی باشه. هر جا وجه شبه حسی هست طرفین تشبیه هر دو باید حسی باشه. وجه شبه حسی بایستی قائم به امر حسی باشه، نمی شود امر عقلی باشه، یعنی مشبه یا مشبهم به یا هر دو عقلی باشن، ولی وجه شبه حسی قائم به اون دو بشد. حسی در امری نمیتوند موجود، در عقلی ها حسی در عقلی نمیتوند موجود بشه. لذا هر جا وجه شبه حسی است بایستی طرفین تشبیه هر دو حسی باشد. ولی اگر چنانچه وجه شبه عقلی باشد، امر عقلی هم ممکنه قائم به امر عقلی باشد، هم ممکنه قائم به امر حسی باشد. اون معنی نداره. زید شما تشبیه میکنید به شیر در شجاعت، شجاعت هم عقلیه، شجاعت اون حالت نفسانی است، اون هیئت نفسانی است که در شیر وجود داره، در انسان وجود داره. خود شجاعت که از محسوسات نیست، ولی آثار شجاعت رو در خارج ممکنه ببینی مثلا، ولی شجاعت امر نفسانی است. کرم هم همین جوریه. ولذا و شبه عقلی ممکنه در حسیین باشد و ممکنه در عقلیین باشه، ولی وجه شبه حسی حتما بایستی در حسیین باشد. اینه میخواد تذکر بده. حالا ببینیم وجه شبه واحد است، به منزلت الواحد است، متعدد است، این چند قسم درست میشه، این سه را واحد و به منزله واحد و متعدد را به اعتبار طرفینش 16 قسم میخواد در بیاره. میگه مجموع میشه بعد 16 قسم. حالا یکی یکی به این میخواد اشاره بکنه.
میشه تصوراتی کرد که دو تا طرفین عقلیین باشن، وجه شبه حسی باشه.
آخه وجه شبه
این واقعه شب این مطلب شبیه اون مطلب در تلخی.
مطلب نمیگیم، مطلب یعنی
دیگه، یعنی این مفهومی که به من، این فوشی که به من دادی مثلا، این مفهوم مثل همون فوشی دیروزت بود در تلخی و بدی و اینها مثلا،
اون در واقع وجه شبه خود تلخی نیست. ملزومش، لا ملزومش وجه شبه. اگر یادتم باشه اونجا گفتیم قبلا ها گفتیم به این که کلام فصیح را تشبیه میکنی به عسل در شیرین، گفتیم یا نگفتیم؟ نه. کلام میگی هذا الکلام کل عسل فی الحلاوه، گفتن به این که این حلاوت خود وجه شبه نیست، لازمه حلاوت وجه شبه هست، و حلاوت ملزوم وجه شبه هست، نه خود وجه شبه باشه. نمیشد این در امر عقلی امر حسی باشه. خب اینه مثالش قبلا خواندیم دیگه نیست؟ خب اینم همون. خب بله دلیلش دیگه از ضروریات میگه دیگه. دلیل نمیخواد، یعنی نمیشد یک امر از محسوسات نباشد یه امر حسی در او باشه. علم مثلا سفید باشه، فرض علم سیاه باشه، علم وزنش سنگین باشه، وزنش سبک باشه، نمیشه دیگه.
اعتباریش هم حتی نمیشه،
اعتباری دیگه، اون اعتباری از واقعیات خارجه. بله اون در هدایته، وقت شبه هدایت بود. کن نور بگید.
نه اوکی، چون که درست بشه. خب مثلا بزنم که مثلا علمی امر عقلیه، مثلا تشبیه بشه مثلا به یه مطلب شبیه خودش، مثلا علم مثلا
که میدونم میدونم، ولی وجه شبه در اونجا امر چیزی میشه، امر تخیلی میشه، باز تخیلی باز واقعیت نیست. میدونم حسیه ولی واقعا در اون نیست دیگه. اونی که اینجا پیش میاد این است که امر حسی واقعا قائم به امر عقلی باشد شدنی نیست. تخیل یه مسئله دیگری است، با تخیل همه چیز میشه. اون واقعیت رو مخاطب بگید اینجا. خب و حسی از وجه شبه، ول حسی و من وجه شبه سوا اون کان به تمامهی حسیان او به بعضهی طرفاه و حسیان لا غیرو ای لا یجوز ان یکون کلاه ما او احد هما عقلیان لامتناع ان یدرک بالحسی من غیر الحسی شیئون فان وجه شبه امر معخوض من الطرفین موجود فیهما والموجود في العقليه انما يدرك بالعقل دون الحس اذ المدرك بالحس لا يكون الا جسما او قائما بالجسم. میگه حسی از وجه شبه چی؟ این که حالا تمامش حسی باشد یا بعضش. گاهی اوقات ببینی مثلا وجه شبه متعدده، بعضی عقلی بعضی حسی. این وجه شبه متعدد که بعضش حسی بعضش عقلی، اینجا هم بایستی طرفین هر دو حسی باشه. یا مثلا فرض کنید مرکب، وجه شبه هست مرکب از اجزایی، بعضی از اونها حسی هن بعضی از اونها عقلی هن، اونجا هم بایستی طرفین حتما حسی باشن. وجه شبه کلش، جزئش یا بعضش عقلی باش حسی باشد، لازمش این است که طرفین هر دو حسی باشند. حتی یکی از طرفین حسی باشد دیگری عقلی، اینم باز نمیشد. و حسی از وجه شبه چه به تمامش حسی باشد یا به بعضش، طرفینش حتما حسی هن لا غیر. یعنی جائز نیست این که بوده باشد هر دوی اون دو، هر دوی اون دو یعنی طرفین هر دو، یا یکی از اون دو عقلی. چرا؟ حالا میگه چون ممتنع است این که درک بشود به واسطه حس از غیر حسی چیزی. غیر حسی یعنی چه؟ عقلی. محال است که انسان بتواند به واسطه یکی از این حواس خمس ظاهری از عقلی چیزی بفهمد، یعنی چیزی را درک کند که اون چیز در عقلی موجوده. چون ممتنع است درک بشود به واسطه حس از غیر حسی چیزی، چون که وجه شبه امری است ماخوذ از طرفین و موجود در هر دو. پس وجه شبه هم باید در مشبه باشد هم در مشبه هم. اگر وجه شبه حسی شد معنیش این است که هم در مشبه موجوده هم در مشبه هم بی. اگر اونها عقلی باشن معنیش این است که حسی در امر عقلی موجوده. اینه مثلا شدنی نیست، محاله. و موجود در عقلی هم فقط درک می شود به واسطه عقل، نه این که درک بشود به واسطه حس. چون اون چیزی که به واسطه حس درک میشه نمی باشد مگر اینکه یا باید جسم باشد یا قائم به جسم. یعنی محسوسات یا باید جسم باشن یا قائم به جسم، یا جسم باشن یا قائم به جسم باشن. حالا شما اگر وجه شبه حسی است، یعنی وجه شبه از مخصوصات، یا وجه شبه باید جسم باشه یا قائم به جسم باشه. اگر این وجه شبه هست یعنی در طرف این موجوده، در طرف این که موجود است طرف این بایستی حسی باشن تا این جسم باشن، یعنی تا این که این قائم به اون جسم بشه، حسی باشن یعنی تا قائم به اون جسم بشن. میگه مدرک به حس خودش یا باید جسم باشد یا قائم به جسم. قائم به جسم مثل این سفیدی که در این تخته است، سفیدی عرضه، عارض بر جسم میشه. مدرک بلبس یعنی محسوس بگید دیگه، اختصار محسوس، یا بایستی جسم باشد یا قائم به جسم باشد. نمیشود محسوس قائم به، نه خودش جسم باشد نه قائم به جسم باشد. دو قوله، بعضی هم میگن به واسطه حواس خمس ظاهری خود جسم قابل درک نیست، بلکه اعراض جسم، مثلا شکل اونها، رنگ اونها، بوی اونها، امثال ذالک، و اما خود جسم قابل درک نیست. بعضی هم میگن نخیر، به واسطه حواس میشود خود جسم را درک کنی و میشودم قائم به جسم. البته نه اینکه هر حواسی میتونه جسم درک کنه، ها قوه شام من نمیتونه جسم درک کنه، اون یقینا بایستی قائم به جسم را درک کنه، ولی دست مثلا یا چشم، مثلا چشم، این آجوری که الان میبینید، این آجور جسم است، شکلم دارد، رنگم داره. بعضی هم میگن به واسطه قوه باصره خود جسمش قابل درک، رنگش هم قابل درک، شکلش هم قابل درک، ولی بعضی هم میگن نخیر، جسمش قابل درک نیست، اون چه که میبینی رنگش است و شکلشه، جسمش به واسطه قوه باصره قابل درک نیست. میگه من خب با دیدن میفهمم، میگه اون شکلش و رنگش و سایر خصوصیاتش که به واسطه چشم درک میشه به وسیله اونها پی به اون میبری، نه اینکه خود جسمش رو هم به واسطه چشم درک بکنی. اختلافه که آیا جسمم به واسطه حواس خمس ظاهری ولو به واسطه یکی از اینها قابل درک است یا نه. بعضی هم میگن حواس خمس ظاهری خود جسم را درک نمی کنن هیچ کدامشان. حالا این که دارد الا جسمن او قائمن بالجسم بنابر بعضی از اقوال است، بعض دیگر این است که نه، حس همیشه قائم به جسم را درک میکنه، خود جسم را درک نمیکنه. تمام شد. والعقلی من وجه شبه اعم من الحسی لجواز ان یدرک بالعقل من الحسی شیئون ای یجود ان یکون طرفاه حسیین او عقلیین او احدهما حسیین والآخر عقلیین اذ لم تنا فی قیام المعقول بالمحسوس و ادراک العقل من المحسوسات شیئا ولذالک یقال التشبیه بالوجه العقلی اعم من التشبیه بالوجه الحسی به معنا ان کل ما یصح فیه التشبیه کل ما عدد تشبیه نیست، عدد تشبیه میگم، عدد شرط نیست، کل ما یه عدد شرطی، اون به فتح خوانده میشه، کل ما خوانده میشه، ولی گاهی اوقات کلمه کل اضافه میشود به مای موصوله، اونجا دیگه کل اینجور نیست که حتما بایستی به فتح خوانده بشه، مرکب نیست، کل با مای موصول آمده و معنی شرطی هم نداره. اینجا خودش کل دیگه مبنی نیستن، معرب است و این حرفا. ولی اون کل مای عدات شرطی اون کل است و با مای حالا کافه یا هر چی مرکب شده است و عدات چیز عدات شرط شده. اینجا کل ماست نه کل ما. کل ماست. حالا فکر بکنیم بریم. بله؟ ها اینجا کل ما چیز نیست، اینو میخوام بگم، یعنی این اداه شرط نیست ولی اسم انس منصوب است، اینو میخوام بگم. اون کل ما یه اداه شرطی میخوام بگم نیست. حالا در گفتن یا خورده
ما شرطی رو با هم دیگه می‌نویسن ترکیبا و این رو جدا می‌نویسن تو رسم الخط.
حالا بنویسن بله، ولی گاهی اوقات هم می‌بینی مقید نباشن قاطی میکنن. خب کجا رفت الان؟ به معنا ان کل ما یصح فیه تشبیه بالوجه الحسیه یصح بالوجه العقلیه من غیر عکسن. خب این یه مطلب یالا به صورت مقدمه از خارج گفته بشه، چون نظیر این تعبیرات را اینجور چیزا را ای بسا در کتاب ها پیش میاد، ای بسا بعضی اوقات هم یک تعبیری اصطلاح خاصی آورده میشد، طرف نشنیده گیج میشد که معناش چه باشه. حالا یه مطلبی به عنوان مقدمه گفته بشد اینجا از این قبیل. دوتا کلی گاهی اوقات گفته میشود که بین این دو کلی چه نسبتی است. دوتا کلی که هست در اینجا سه صورت میشه در بین باشه، یعنی سه چیز در اینجا مورد مد نظر باشه: مفهوم های این دو کلی، مصداق های اینها، مورد های اینها. سوال بشه بین این دو کلی از حیث مفهوم چه نسبتی است، بین این دو کلی از حیث مصداق چه نسبتی است، بین این دو کلی از حیث مورد چه نسبتی است. ولی زایی بسا میگن مثلا اعم و اخص مصداقی یا اعم و اخص موردی. این فرق اینا رو بدانیم و بعض جاها به درد میخوره. بین هر دو کلی از حیث مفهوم تباینه. بین هر دو کلی از حیث مفهوم تباین، یعنی هر دو مفهومی مغایر همان دیگه میماند. اون مرحله دوم مثلا مصداق، ممکنه بین دو کلی از حیث مصداق، مصداق یعنی از ناحیه افراد، فرد فرد این فرد اون. گاهی اوقات میگیم بین دو کلی از حیث مصداق چه نسبتی است. مصداق هم در واقع فرد این کلی ها بشد. بعضی اوقات میبینی بین دو کلی، بین هر دو کلی که تباین هست نسبت از حیث مفهوم، از حیث مصداق ممکنه بین دو تا کلی تباین باشد، مثل مفهوم حجر و مفهوم انسان که بین این دو مفهوم از حیث مصداق هم تباین است. هیچ فردی از حجر فردی از انسان نیست و هیچ فردی از انسان فردی از حجر نیست. در یک فرد اینها قابل جمع نیست، در هیچ فرد بین اینها از حیث مصداق تباین، یا بین دو کلی از حیث مصداق تساوی باشه، مثل مفهوم انسان و مفهوم ناطق. از حیث مصداق بین اینها تساوی، یا اعم و اخص مطلق باشه، مثل مفهوم حیوان و مفهوم انسان که از حیث این که از حیث مصداق در بین این دو نسبت عموم و خصوص مطلق است، حیوان اعم مطلق و انسانم اخص مطلق. و ممکنم هست بین دو کلی از حیث مصداق نسبت عموم و خصوص منوج باشه. مثل اسود و ابیض. اسود و ابیض بین اینها از حیث مصداق چه نسبتیست؟ از حیث مصداق بین اینها نسبت عموم و خصوص من بچه. خرمای سیاه بین چی گفتیم؟ نه اون نه اشتباه کرد. بین اسود و حلو. بین اسود و حلو. اسود یعنی چه؟ سیاه. حلو یعنی چه؟ شیرین. حلاوه یعنی شیرین. حلو یعنی شیرین. حلو صفت مشبه است. حلو شیرین. اسود هم یعنی سیاه. بین این دو مفهوما تباینه، ولی مصداقا نسبت عموم و خصوص من بچه. بعضی از فردهایی هست در خارج مصداق هر دوست، مثل خرمای سیاه. این خرمای سیاه هم مصداق اسود است هم مصداق حلوی. بعضی از افراد در خارج مصداق اسود هست ولی مصداق حلو نیست، مثل غیر مثلا یا تخت سیاه. مثلا تخت سیاه مصداق اسود هست ولی مصداق حلو نیست. بعضی چیزا مصداق حلو هست ولی مصداق اسود نیست، مثل قند. مثلا قند سفید، قند همش البته سفیده ولی خب حالا قند سفید حالا. این مصداق حلو هست ولی مصداق اسود نیست. خب پس بین دو کلی ممکنه در خارج نسبت از ناحیه مصداق تباین باشد، تساوی باشد، عام خاص منوج باشد، عموم و خصوص مطلق باشد. و ممکن هست بین دو کلی از حیث مفهوم تباین، از حیث مصداق هم تباین، ولی از حیث مورد نسبت عموم و خصوص منوج بشه مثلا، یا عموم و خصوص مطلق بشه مثلا از حیث مورد ها. بیایی سراغ حلاوت و سواد. سواد یعنی سیاهی. اسود صفت مشبهه بود یعنی چیزی که سیاهه، ولی سواد اسم مصدر مثلا بگی یعنی سیاهی. حلاوت نه حل. حلاوت یعنی چه؟ شیرینی. بیایید بین اینها از حیث مفهوم ببینیم چه نسبتیه، از حیث مصداق چه نسبتیست، از حیث مورد چه نسبتیست. حالا مورد یعنی چه؟ در اون تطبیقش معلوم. مفهوم سیاهی با مفهوم شیرینی بینشون تباین متغایرند. بیایید سراغ مصداق اینها. بین سیاهی و شیرینی از حیث مصداق چه نسبتی است؟ بگو تباین. بگو تباین. هیچ فردی از شیرینی فرد سیاهی نی، هیچ فرد سیاهی هم فرد شیرینی. نگو خرما، خرمای سیاه فرد هر دوست. خرمای سیاه فرد اسود و حلوه، نه فرد حلاوت و سواد. سواد مفهوم کلی داره. در چیزهایی که سیاهن اون سیاهیشان فرد سواد است، نه خود چیزهای سیاه. در حلاوتم چیزهایی که شیرینند خود اون چیزها فرد حلاوت نیستند، شیرینی اونها فرد حلاوت. ما در اینجا خرمای سیاه داریم، داد در این خرما هم شیرینی وجود دارد، یعنی این خرما هم شیرین از خودش هم چیه؟ سیاهه. در این خرمای سیاه هم شیرینی وجود دارد هم سیاهی وجود داره. اون شیرینی فرد حلاوته، اون سیاهی هم فرد سواد. حالا در اینجا اون شیرینی که در خرماست به اون تو میتونی سواد بگی؟ نه. یا اون سیاهی که در خرماست میتونی به اون سیاهی حلاوت بگی؟ نه خیر. در خرمای سیاه دو تا وصف است، یکی مربوط به رنگشه، یکی هم مربوط به طعمشه. شیرینی مال طعمشه، سیاهی هم مال رنگشه. نه شیرینی فرد سواد است، نه سیاهی فرد حلاوت است. پس شما یک جا پیدا کنید، یک فرد پیدا کنید، هم حلاوت بر او صادق باشد هم سواد پیدا نمی کنی. ولذا از ناحیه مصداق بین حلاوت و بین سیاهی تباینه، مفهومن بین هما تباین، مصداقن هم بین هما تباین. بیایید به مرحله سوم، مورد. مورد یعنی اون جایی که این میتواند به اونجا وارد بشد. مورد چه صیغه است؟ اسم مکان. اسم مکان. مورد یعنی اون جایی که این میتواند بر اونجا وارد بشه. مورد سیاهی چیه؟ خرمای سیاه. موردش هم مصداقش نگفت. مورد سیاهی خرمای سیاه. مورد شیرینی خرمای سیاه. خرما دیگه، خرما هم مورد سیاهیه هم مورد شیرینیه، ولی نه مصداق سیاهیه نه مصداق شیرینیه. اون محلی که هر دو بر اونجا وارد میشند اونجا رو میگیم مورد این دو. حالا بین دو کلی ممکنه مفهومن تباین، مصداقن هم تباین، ولی موردن در بین اونها هم مخاص منوج باشه. حالا بین سیاهی و شیرینی از حیث مورد نسبت عموم و خصوص منوج، بعضی موردها مورد هر دوست مثل خرمای سیاه، بعضی موردها مورد سواد نیست ولی مورد حلاوت هست قند سفید، بعضی موردها مورد سواد هست مورد حلاوت نیست مثل تخت سیاه مثلا. پس این مورد را با مصداق هیچ وقت قاطی نکنید. مصداق یعنی فرد، مورد یعنی اون جایی که این بر اونجا وارد میشه، اونجا میشینه. جا جا این که شد، ولذا گاهی اوقات میگن بین این دو شی ام خواست منوج هست یا مطلق است مصداق، گاهی اوقات میگن بین این دو شی آم مخاست منوج هست یا آم مخاست مطلق است موردن. این موردی به اون مصداقی قاطی نشی. حالا در اینجا یک مسئله ای را بیان میکند، میگد نسبت بین وجه شبه عقلی و وجه شبه حسی که تباین است یقینا بین این دو از حیث مفهوم، و همچنین تباین هست مصداقا، چون هیچ عقلی حسی نیست، یعنی هیچ فردی پیدا نمی‌کنید که این فرد هم فرد عقلی باشد هم فرد حسی باشد دیگه. بین عقلی و حسی در وجه شبه مفهومن تباین، مصداقا هم تباین، موردن میگه نسبت عموم و خصوص مطلقه. هر موردی که مورد حسیه مورد عقلی هم میتواند باشد، ولی هر موردی که مورد عقلیه اینجور نیست که مورد حسیم باشم. پس مورد حسی، مورد عقلی هم هست، مورد حسی هم هست، ولی مورد عقلی هیچ وقت مورد، یا عکس گفتیم، مورد عقلی اعمه، مورد حسی اخسته. هر مورد حسی مورد عقلی هست، ولی هر مورد عقلی مورد حسی چیه؟ نیست. لذا بین اینها از حیث مورد نسبت عموم و خصوص مطلق عقلی اعم مطلق موردن، حسی اخص مطلق. یعنی در حسی طرفین حتما بایستی حسی باشن، ولی در عقلی طرفین ممکن عقلی باشن ممکن حسی باشن. این مقدمه بود که برای اینجا عرض کردی. بله؟ آها، آخه هیچ فردی نمیشد هم حسی باشد هم عقلی دیگه، تباین بینشون، بین حسی و عقلی مصداقاً تباین، مفهوماً هم که تباین است، موردن نسبت عموم و خصوص مطلقه. عقلی اعم مطلق، حسی اخص مطلق. مورد حسی باید حسی باشد، ولی مورد عقلی میتواند حسی باشد و میتواند عقلی باشد. اعم
مثل
اصل
و موردش میشه.
بله،
در اصل و حال مصداق و مورد یه تفاوتی نداره.
ما اونجا دیگه نه، اونجا دیگه مورد و مصداق یکیست. خب
مثال برای مفهوم ارماخست هم میزنید؟ مفهوم همشه توایی ها دارن با؟
آره. آخه شما میگید دوتا مفهوم، دوتا یعنی دیگه تغایر دیگه، خودشان تغایر دارن، یعنی خودشان، این غیر و اونان هم غیر اینه، یعنی نه این بر او صادق است نه اون بر این صادقه. بله بله، نه اونا دو لفظ مترادفن. نه دوتا نیستن آخه، ما گفتیم دوتا کلی نه دوتا لفظ. کلی یعنی مفهوم. نه عرض کردم دو تا لفظن برای یک مفهوم کلی وضع شدن. کلی ما معنا رو می‌خوایم بگیم بین دو مفهوم کلی، دو مفهوم کلی، نه اینکه دو تا لفظی که برای یک مفهوم کلی وضع شده باشن. کلی و جزئی در واقع ما لفظ که نیست، تسامحاً به لفظ میگیم کلی و جزئی. اصل کلی بودن و جزئی بودن روی معنا میره. شما که میگید دو کلی یعنی تقاضو.
مفهوم انسان و حیوان
تغایر، بله چیدن تباین هست، بله
مطلقه.
نه از حیث مصداق مطلقا اینا، نه اینکه خود دوتا مفهوم.
من مطلقه.
نه مفهوم نمیشه،
چون در مفهوم انسان حیوانیت هم خوابیده، اصلا کاری به مصداقش نداره، در مفهوم انسان حیوانیت هم خوابیده.
میدونم
انسان حیوان ناطق، بذار این میشه اخص
حیوان یعنی اون مطلق برای اون جسم و الاخر. این یکی با این قیدشه، انسان حیوانیست با این قید، اصلا کلن چیز نداریم، با مصداق کار نداریم، دوتا مفهومه. ما میخوایم بگیم حیوان یک مفهومیه، انسان مفهوم دیگریست، مفهوم دیگریست، های این که آمد دیگر یعنی تباین، یعنی تغایر. شما اونجا آخه میری سراغ، عرض کردم سراغ مصداق میرید، اونجور درست میشه.
در مفهوم انسانیت مفهوم حیوانیت خوابیده، از کاری مصداقشون نداره. در مفهوم انسانیت مفهوم حیوانیت خوابیده، اشکال نداره که
اینا نه خوابیده یک چیزی، آخه معنای انسان حیوان مطلق که نیست، حیوان با این قیده، حیوان با این قیده، حیوان خودش یعنی اون جسم نامی تا آخر، اون یک مفهومیه. جسم نامی اینجوری و اینجوری به اضافه نطقه، اینم یک مفهوم دیگری است، دوتا مفهوم حساب میشن. دوتا یعنی تباین، دوتا یعنی تباین، هر جا اسم دوتا آمد یعنی تباین. اونجا میگیم که مصداق، اون مصداق یه مسئله دیگری است، یعنی اینا در یک فرد قابل جنس.
تصور انسانیت بدون حیوانیت
نشه، اشکال نداره توقف داشته باشد، ولی بایستی شما میخوای بگید یعنی چیه.
من میخوام بگم مقصه مطلق بین انسان و حیوانیت هم مستاقن هم مفهومن و مقصه.
آخه در اینجا میگید یعنی انسان، انسان یعنی این مفهوم، حیوان هم یعنی اون مفهوم. آیا این دوتا یکی هستن یا دوتا؟
دوتا هستن.
احسن.
انسانیت هم و حیوانیت با این نوع
نه 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 دوتا که شدن یعنی تباین. در کتابای منطقی هم شما حالا نمیدونم کسی دیده یا ندیده، در کتاب
بین مفاهیم قاعده اطلاع و بر تخصیص نیستی؟
در
تحصم یعنی دوتا مفهوم داریم ما چی مطلق باشه نسبه
دیگر. نه نه در اینجا اینجور نیست که بگیم انسان وضع شده برای حیوان، حیوانی که مقیده به ناطق. اینجا ببینید مفرد و مرکبه، در اینجا مفرد و مرکبه. مثلا شما بیایید و بگید بله بین سرکه و سکنجبین چه نسبتیست؟ سرکه و سکنجبین تباین هست میگن بینشون تباینه. حالا نگو که سرکه جزه چیزه،
نه شما مثلا کل جزه نزنید، کل جزه
کل نه کل بابا کل خواهد سرکه کلیست دیگه، من سراغ جز نرفتم اینجا.
شما قبلی سراغ مواد تشکیل دهنده سرکه.
خب انسان عین همین است دیگه، انسان مرکب است از حیوان ناطق، حیوان جزشه. اینجا بابا سکنجبین مرکب است، یک جزش سرکه است،
خارجیش نجزه عقلیش
هر چی باشه فرق نمیکنه. شما پای جز که بیاد اینجوری است، جز دیگه فرق نمیکنه، حالا خارجی باشد یا عقلی باشه. شما رفته روی جزء و کل و میخواید بگید بله بین جزء و کل نسبت چیزه، عموم و خصوص مطلقه. نه خیر، تباین هر دو کلی. حالا بنده در کتابای کجا دیدم یادم نیست، ولی قصه از این قرار است بین هر دو مفهوم، همین دو تا مفهوم که شد، حتی بین ناطق و انسان هم میگن تباین. از حیث مفهوم، از حیث مفهوم بین ناطق و انسان تباینه، بین حیوان حیوان و انسان تباینه. اون دو تا لفظ البته میگن اونها دو تا لفظ. بله دیگه، حال بله، حالا اونم چیز هست، ولی این مسلمه. حالا باز شما هم نگاه کنید، منم حالا اگر جایی شد دیدم پیدا کردم. خب حالا اینجا دارد به این که و عقلی از وجه شبه اعمست از حسی، اعمست اونجا یادداشت کنید موردن، و عقلی از وجه شبه اعمست از حسی. چرا؟ چون جائز است این که درک بشود به واسطه عقل از حسی چیزی، یعنی ممکنه عقلی در حسی موجود باشه، شجاعت که عقلی است در شیر موجود باشه. چون جائز است این که درک بشود به واسطه عقل از حسی چیزی، یعنی جائز است این که بوده باشد طرفین اون عقلی، حسیین یا عقلیین یا یکی از اون دو، حسی و دیگری عقلی، این ممکنه. زیرا که امتناعی نیست در قیام معقول به محسوس، امر عقلی قائم به امر حسی باشد ممنوع نیست، ممتنع نیست. و درک کند عقل از محسوسات چیزی را، مانعی نداره عقل درک کند از محسوسات چیزی را، یعنی عقل چیزی را درک کند که اون در محسوس موجوده. مثل همین از اسد شجاعتش درک کند، شجاعتی که معقوله قائم به امر حسی. بعد دارد و به همین خاطر است که گفته می شود تشبیه به وجه عقلی اعم است از تشبیه به وجه حسی، یعنی هر جا که تشبیه به امر حسی صحیحه، تشبیه به امر عقلی هم صحیحه. ولی هر جا که تشبیه به امر عقلی صحیحه، اینجور نیست که تشبیه به امر حسی هم صحیح باشه.
تشبیه به امر عقلی یعنی بچه شبه شبری باشه؟
بله.
تشبیه به
آره آره.
یعنی بچه شبه شبری باشه.
هر جا که بچه شبه عقلی باشد اینجور چیزه. هر جا بچه شبه میتونه حسی باشه، اونجا بچه شبه میتونه عقلی هم باشه، نه اون بچه شبه واحده. یعنی در جایی که طرفین هر دو حسی هم، ممکنه در اینجا بچه شبه حسی باشد، ممکنه بچه شبه عقلی باشد. یعنی این مورد میتونه مورد بچه شبه عقلی باشد، ممکنه مورد بچه شبه حسی باشد. ولی هر جا که مورد است برای وجه شبه عقلی، اینجور نیست که اونجا مورد وجه شبه حسی هم بتواند باشد. اگر طرف این عقلیان وجه شبه هم عقلیه، اینجا میتوند وجه شبه حسی بیاد؟ نمیتوند. و به همین خاطر است که گفته می شود تشبیه کردن شیئی به شیء دیگر به وجه عقلی اعم است از تشبیهش اون شیء، از تشبیه شیء به شیء دیگر به وجه عقلی، به وجه حسی. بعد این را معنا میکنه به این معنا که هر چیزی که، یعنی هر موردی که، اون ما را بگید هر موردی که، به این معنا که هر موردی که صحیح باشد در اون تشبیه به وجه شبه حسی، صحیح هست در اونجا تشبیه به وجه شبه عقلی هم. کجا صحیح هست تشبیه به وجه شبه حسی؟ طرفین حسی باشه. طرفین که حسی هم، ممکنه وجه شبه حسی اینجا باشه، تشبیه به وجه شبه حسی بشه. وجه شبه عقلی اینجا باشد، تشبیه به وجه شبه عقلی بشه. من غیر عکسن، ولی عکس نیست. هر جا که تشبیه صحیح باشد به وجه شبه عقلی، بشود در اونجا تشبیه به وجه شبه حسی هم بشه. مثلا در جایی که طرفین عقلی هم، اینجا تشبیه به وجه شبه عقلی صحیحه، ولی تشبیه به وجه شبه حسی صحیح نیست. چون که وجه شبه حسی طرفینش نمیتونن عقلی باشن، نمیشد وجه شبه حسی قائم باشد به مشبهی که امر عقلی است، قائم باشد به مشبهون بهی که امره عقلیه. فان قیل، مثل اینکه ظاهرا وقت تمام و مثلا الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقا میگن هفته آینده، بعضی هم میگن برای تبلیغ تعطیل باشه. حالا ما خودمان که تبلیغ از دست ما نیامد، دیگه جلو و تبلیغ دیگران را نگیم. فردا شبم انشاءالله بنده میام آمدنش، منتها چون یک جا بناس برم سر ساعت انشالله خودم میرسانم، چون نوان بنده نیم ساعت 25 دقیقه زودتر میام. حالا اونجا گفتن بعد از نماز یک جلسه ایست، من گفتم من بیشتر از من سر ساعت 8 باید درس، سر ساعت 9 درس گفتم باید شروع بکنم، ولی دو مجبورم اونجا 25 دقیقه یا 20 دقیقه بشینم. انشالله فردا شب میام، اگر یه خورده دیر آمدم بخواست خدا سر مطلب سر ساعت میام. نه بابا، یکی حالا یک راجع به تعطیلی، یکی از مراجع یکی نقل میکرد، میگفت در نجف یه وقتی آمده بود و خب تو مسجدی درس میگفت، درس خارج رو از مراجع در سطح بالا و علا یالا، خب تو مسجد درس میگفت، شاگردم زیاد، خب مسجد بود و منبری بود و میامد بالاش میرفت اونجا. یه روز آمده بوده و به اون خادم مسجد، حالا قبل از اینکه شاگرد بیاد، گفته بود اون منبر را بیار بیرون مسجد بگذار. منبر بیرون مسجد گذاشته بشه، بود اینم بیرون مسجد برد روی منبر و شاگردان برن تو مسجد و این از بیرون درس بگه و اونم بشنبه. یعنی چاق همه میخندن به این دیگه. خب الا یالن اصرار این طرف اون طرف نه این کار را بکنون. آه چیه؟ چرا؟ بعد معلوم شده بود که این آقا نیاز به حمام داشته، حالا یا قبلا قصد کرده بود، دیده بود الان قصدش باطله، یک مانی در دستش هست و الان وقت درسی نمیتونه بره قصد بکنه، پیرمردم هست مثلا، یا علا ایالن خابیده و نیاز به حمام پیدا کرده، علا ایالن نیاز به حمام دارد و نتونسته قرص بکنه. حالا خیلی باشن میگن خب امروز درس نیست، اون آقا از باب این که مقید بوده آمده بود و منبر رو از مسجد کشانده بود بیرون و نشسته بود روی منبر و شاگردان تو مسجد درس به اونا گفته بود. ولذا انسان بتونه در جاهایی که امکان دارد درس تعطیل نکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.